بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج و احکام مروی جلسه 455 روز یک شنبه مورخ 14/2/93.
اصحاب ائمه را یادداشت کنه بعد نسبت به اینا یک کاری انجام بشه. قسمت اولش انجام شده، یعنی اصحاب ائمه را مکتوب کرده، اما دیگه به قسمت های دیگه در رجال شیخ مرحوم شیخ نرسیده. قرائن مختلفی است، هم در مقدمه، هم از فهرست میتونیم قرینه بیاریم، هم از روش مرحوم شیخ میتونیم قرینه بیاریم که بعد اینا همه را جمع کرده که بعد در حقیقت از اینها استفاده بهینه بشه. ولی دیگه در همین حد، البته در همین حد مفیده ها، یعنی کتاب رجال و خدا خیرشون بده. وقت اسامی آوردن مل فایده تو فی اصلا ببینید وقتی در زمان خود ائمه مطرح العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فادی یعدیان اسمع و اطع فانه ثقت المأمون، وقتی در زمان اهل بیت آمده است که حرفای فلانی را قبول نکنید فانه کذاب و زا، اینا خودش چینش رجال در زمان ائمه معصومین هست. وقتی فضل ابن شازان میگوید من به حرفای فلانی یا محمد ابن سنان و کی و کی به روایاتش اعتماد نمی کنم، اینا کذابن، پایه علم رجال در زمان ائمه بودن. خود اینا شاهد بر این معناست که بالاخره اصحاب دنبال تمییز بودن که روات ثقتون ام لیسو به ثقتی، دنبال فحص و جستجو و تمییز بودن. وقتی دنبال فحص و جستجو و تمییز بودن، لا مال کتابایی که نوشته می شده ناظر به این معنا بودن. بله اینا که بله خب چی حالا بله بله
بله
بله نصب صباح بله غال المذهب. خب حالا غال المذهب اگه با ضعیفون آورده باشد ممکنه درش چیزی بشود. حالا خدشم هست نسبت به وساقت نسل ابن سبا هم یک کمی مسئله نمیتونیم گیره اعتماد کنیم که بگیم حتما ایشون توبه کرده است. حالا امروز برسیم پس ایشون مثلا ثقه نیست چون توصیل نداره دیگه. حالا امروز بحثی میکنیم ایشون، امروز بحث میکنیم، تحقیقاتتون هم داشته باشید، بعد مقارنه کنید ببینید بله چه جوری بچه. آخر نه نمیشه اینطوری، ولی بالاخره باید یه بررسی کرد، تحلیلی کرد. به نظر من در یک جایی بحث اصول ما به مناسبت اشاره‌ای کردیم بالاخره که باید یه تأمل بیشتر کرد، اگر که مانعی نباشه که میشه بهش اعتماد کرد. ما یه بحث مبسوطی حالا نمیدونم مطرح کردیم، به ذهنم یاد مطرح کردیم نسبت به شیخ مفید و گرایش‌های رجالی ایشون که چه جور هست، سبکش چیه، روشش چیه، در یک کتابی در صدد موعظه، در یک کتابی در صدد، اینا رو آمدیم تفکیک کردیم با یک نگاه‌های خاصی که در هر کتابی در صدد بیان یک نگاه شیخ مفید، آنجا که در صدد بیان مطالب فقهی یا مطالب اعتقادی است میشه به وثاقت وقتی میفرماید ثقتون اعتماد کرد بشه. آره تاریخ و ایناس شاید خیلی مورد چیز نباشه، معذاله اگه معارض نداشته باشه که عمل میشه، نه معارض داشته باشه دیگه مورد تأمل میشه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی سند روایتی بود که صاحب وسائل در باب چهاردهم از ابواب نیابت حدیث یکم مطرح نموده بود. کلام مدرسه نجف و بعضی از اعلام در رابطه با سند بیان شد. در جمع بندی مطالب پیرامون سند این حدیث عرض میکنیم که به سه سند چنان که اشاره کردیم حدیث نقل شده بود، یک سند کلینی، دو سند شیخ طوسی. در دو سند ابی سعید آمده بود که سهل ابن زیاد است و به نظر ما مشکله داره. سند سوم که مرحوم شیخ در تهذیب آورده یکی از دو سند تهذیب محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن الاحول عن عثمان ابن عیسی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام. این سند رو بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسیم. محمد ابن حسین در این سند ابی الخطاب است که شیخ جلیل من اصحابنا کثیر الروایه ثقت عین جعفر ابن بشیر هم ثقه احول هم قبلا اشاره کردیم مقصود جعفر ابن محمد ابن یونس احول سیرفیس که مرحوم شیخ می فرماید ثقه است نسبت به عثمان ابن عیسی که از واقفیه هست مرحوم محقق در معتبر در همین بحث می فرماید عثمان ابن عیسی واقفی ضعیف لا یعمل بما یتفرد به خصوصا عن الرضا علیه السلام به تغییره فی زمان الرضا. این که مرحوم محقق فرموده است عثمان ابن عیسی واقفی است مطلب درستی است شیخ الواقفه وجهها احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر علیه السلام جزء واقفه بوده است لکن به نظر ما کما علیه جمع من الاعلام عثمان ابن عیسی ثقه است برای وثاقت ایشون عمده نکته به نظر ما کلام شیخ طوسی است در کتاب عده که ایشون فرموده است عملت طائفه به روایات جمعی از فتحیه و واقفه که از جمله اینها عثمان ابن عیسی است. لعجل این که اینان موثوق و متحرز عن الکذبن، این کلام از شیخ طوسی شهادت به وساقت این افراد و تحرزشون عن الکذب است. و دلیل دیگر این که مرحوم کشی عثمان ابن عیسی را از طبقه سوم از اصحاب اجماع دانسته است، علا قول بعضهم، که ما قبلا اشاره کرده ایم کلام کشی عنوان اجماع العصابه على تصحیح ما یصح منهم، یعنی شهادت به وساقت این افراد است. حالا ولو این دلیل هم کسی قبول نداشته باشه، کلام شیخ طوسی به نظر ما تمام است، دلالت میکند که عثمان ابن عیسی ثقه است. نه دیگه وساقت مع الوقت، با وجود این که واقف بوده ان مع کونهم واقفه، و الا قبل از وقتشون جای بحثی نیست نسبت به اینها، نسبت به ابن ابی حمزه بطائنی قبل از وقت و بعد از وقت، بخاطر که ادله بر کذب همستبان لکم کذبه همچی چیزایی داشتیم، اما نسبت به مثل عثمان ابن عیسی این نکته رو نداریم. لذا شهادت مرحوم شیخ عیب نداره، در امامت تکذیب میکنه ولو به خاطر مال، اما دروغ نمیگه. ایمن نیستیم، درسته، احتمالم میدهیم که اینا دروغم بگوین، ولی وقتی مرحوم شیخ شهادت میده عملت طائفه به روایاتشون لعجل کونه موثوقن به، یعنی زیر ذره‌بین گذاشتن اینا رو، از بین فتحیه و واقفه و مجموعه کثیری جمعی رو زیر ذره‌بین گذاشتند، اینا دروغ نمیگن در روایاتشون. لذا این شهادت بله، بله، لولای مسئله جای تأمل بود، جای تأمل بیشتر هم از یک امامی مجهول بود. یه امامی مجهول تأمل داشتی، تأمل بسیار بیشتری داشت. معذالک وقتی نسبت به اینها ذره‌بین گذاشتن میگن عملت طائفه به اخبار اینها بایی که واقفیان بایی که فتحی هستن لعجل کونه موثوقن به، این شهادت به وساقت است. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در رابطه با وساقت عثمان ابن عیسی یه جمله ای دارن که قسمت و فرازی از این جمله قابل نقد است. عبارتشون اینه: ولکنه مع ذلك کان ثقتاً به شهادت ابن قولوی و شیخ و علی ابن ابراهیم و ابن شهراشوب المؤیدت به دعوا بعضهم انه من اصحاب الاجماع. از این عبارتیشون استفاده می شود که مدرسه نجف چند دلیل و یک مؤید بر وساقت عثمان ابن عیسی دارن، اما ادله شهادت ابن قولوی چون در اسناد کامل الزیارة آمده است، شهادت شیخ چون در عده فرموده عملت طائفه به روایات جمعی، همون که ما دلیل گرفتیم، علی ابن ابراهیم چون در تفسیر قمی آمده، ورود در تفسیر قمی رو علامت وساقت می دانه، و ابن شهرآشوب، جناب ابن شهرآشوب هم عثمان ابن عیسی رو توثیق کرده است. از تا اینجا چهار دلیل اقامه کردن بر وساقت عثمان ابن عیسی المؤیدته، یه تأییدم داره و اون تأییدم اینه که بعضی گفتن انه من اصحاب الاجماع، چهار دلیل و یک مؤید و شاهد. عرض میکنیم که فعلا این نکته رو نسبت به شهادت ابن شهرآشوب به وساقت راوی و توثیق ایشون مدرسه نجف مرحومای خویی در موارد دیگر توثیق ابن شهرآشوب رو به عنوان دلیل قبول نمی کنن. می فرماین توثیق ابن شهرآشوب فایده نداره، چون از مصادیق توثیق متأخرین نسبت به متقدمین است و توثیق متأخرین در اساس حدس و اجتهاد است، لذا توثیق معتبر نیست. از جمله مراجعه کنید شرح حال عمر ابن توبه رو در معجم رجال الحدیث، مرحومای خویی از ابن غزائری نقل میکنن، البته توسط علامه، که ابن غزائری گفته عمر ابن توبه ضعیف بود. مرحومای خویی میفرمایند ضعف الرجل لم یثبت، چون نسبت کتاب به ابن غزائری رو میفرمایند قبول نداریم، مشکوک است، لذا این که ابن غزائری گفته باشه عمر ابن توبه ضعیف است این رو که ما قبول نمی کنیم. کلام نجاشی هم دلالت بر تضعیف نداره. بعد می فرماین ابن شهرآشوب عمر ابن توبه رو توثیق کرده، می فرماین الا ان وساقته ایضا غیر ثابته، از ان توثیق من ابن شهرآشوب و قد ذکرنا فی المقدمه انه لا اثر لتوثیق متأخرین عن الرواة المتقدمین از توثیقه هم مبتن علی الحدس و الاجتهاد. اگه هم در مقدمه معجم رجال هم در مواردی میفرمایین توثیق ابن شهرآشوب از توثیق متأخرین نسبت متقدمین است و لا اثر له، چطور میشه اینجا به عنوان دلیل حتی نه به عنوان مؤید در کنار قول شیخ و شهادت ابن قولوی و شهادت علی ابن ابراهیم، شهادت ابن شهرآشوب هم به عنوان دلیل بر وثاقت ذکر میکنید، بعد معید ذکر میکنید. نتیجه این که این قسمت کلام مدرسه نجف که شهادت ابن شهرآشوب رو در عثمان ابن عیسی به عنوان دلیل بر وثاقت گرفتن، مطلب تمامی نخواهد بود. خب دقت کنید، تا اینجا سند مذکور از محمد ابن الحسین تا عثمان ابن عیسی توثیق شد. یک نکته اینجا وجود داره و اون نکته این است که محمد ابن الحسین ابی الخطاب که شیخ طوسی در تهذیب حدیث رو از او نقل میکنه، متوفای سال 262 هست، چند صد سال با شیخ طوسی فاصله داره. باید ببینیم طریق شیخ طوسی به محمد ابن الحسین ابی الخطاب چگونه است. در خود کتاب تهذیب طریقی ذکر نمی کنن. در فهرست مرحوم شیخ طوسی طریقی رو به محمد ابن حسین ابی الخطاب ذکر می کنن. مدرسه نجف هم در معجم رجال الحدیث می فرماین طریق الشیخ الیه صحیح مثل طریق شیخ صدوق. یکی از اعلام حفظه الله از رجالیون مکتب قوم در کتاب الحجشون جزء دوم صفحه 139 این سند سوم رو توضیح میدن، بعد میفرماین و علا هازا یسبح سند و صحیحا. اگر احول نمیدونم محمد ابن از کنم که اون سیرفی باشد و محمد جعفر ابن محمد ابن یونس سیرفی احول اون باشد و محمد ابن حسین هم که ابی الخطاب است و جعفر ابن بشیر هم که ثقه است و عثمان ابن عیسی هم ثقه است، مثلا کند مفروغان هم گرفتن که طریق شیخ طوسی هم به محمد ابن حسین ابی الخطاب صحیح است، چنانچه مدرسه نجف هم تو معجم رجال دارن، پس سند روایت درسته. دقت کنید، مذالک به نظر ما این سند مشکل داره و طریق شیخ به محمد ابن حسین ابی الخطاب تا تحقیقات کنونی قابل تصحیح نیست. این نکته رو خوب دقت کنید که یک کارورزی مهمی است اینجا. ای چه بسا در موارد زیادی تلامذه مدرسه نجف و غیر از اونها از سایر اعلام رجالی به این کلیشه معجم رجال الحدیث معمولا توجه وافی یعنی بلافاصله ای رو میگیرن بهش عمل میکنن. طریق و شیخ الى فلان صحیح و طریق و صدوق الى فلان صحیح و این کلیشه در بسیاری از رواد آمده، یا طریق و شیخ الى فلان ضعیف و خیلی احتیاج به کنکاش و بررسی داره از نگاه‌های مختلف. حالا یه نگاهش الان اشاره میکنیم که ببینید باید به منابع مراجعه کرد، بررسی کرد. عرض میکنیم که توضیح مطلب این است که من جانب نجاشی در شرح حال محمد ابن حسین ابی الخطاب می‌فرماید ثقتون عینون حسن التصانی مسکونون الى روایته لهو کتبون، چندین کتاب رو برای محمد ابن حسین ابی الخطاب نجاشی ذکر میکن. شیخ طوسی در فهرست تنها طریق به دو کتاب محمد ابن حسین ابی الخطاب رو ذکر میکنه و نه بیشتر. یعنی معلوم میشه شیخ طوسی به کتاب لؤلؤه و کتاب نوادر ابی الخطاب در فهرست طریق داره. طریق هم طریق خوبیست. در تهذیب هم نه طریق ذکر میکنه و نه اشاره به این که روایاتی که در تهذیب از محمد ابن حسین نقل کرده از کتاب لؤلؤه یا کتاب نوادر بوده. خب شاید از کتابای دیگر ابن ابی الخطاب بوده است. چون این احتمال وجود دارد و شیخ طوسی طریق به جمیع کتب یا جمیع روایات محمد ابن حسین نقل نکرده است، از کجا احراز کنیم این روایت رو؟ شیخ در تهذیب از کتاب لؤلؤه یا نوادر نقل کرده که به این دو کتاب طریق داره، این مجهوله. لذا طریق الشیخ الیه صحیحون درست نیست. طریق الشیخ الی کتاب لؤلؤه و کتاب نوادری صحیحون. از کجا معلوم روایت در تهذیب از کتاب لؤلؤه و کتاب نوادر است؟ لهو کتب و حسنت تسانی، چار پنج شش کتاب رو نجاشی اسم میبرن. پس ما نمیتونیم احراز کنیم که وقتی شیخ طوسی فرموده در تهذیب محمد ابن الحسین، یعنی از کتاب لؤلؤه یا کتاب نوادرش نقل کرده است. لذا طریق مختل. لازم نیست. اگه دست نجاشی بوده دست شیخ هم بوده، یعنی میتونسته دست شیخ هم باشه. میتونسته باشه. و جالب اینه، باز اگه در مشیخه تهذیب طریق نقل میکرد، میگفت طریقم به محمد ابن حسین ابوالخطاب به دو کتاب لؤلؤ و نوادرش این طریقه، باز این قرینه میشد، چون در مشیخه تهذیب اینو گفته، این روایتی که در تهذیب آورده از همین کتاب بوده. جالب اینه در تهذیبم طریق به محمد ابن حسین نقل نکرده مرحوم شیخ. مواردی هم در تهذیب داریم مصدر به رواتی است که باید طریق باشه، با شیخ طوسی طریق رو در مشیخه تهذیب نقل نکرده است. لذا اینا بنبست جدی ایجاد میکنه. نجاشی تصریح میکنه لهو کتب و حسن التصانیف مسکونون الى روایتی لهو کتب و پنجشیشت کتاب هم ذکر میکنه. مرحوم شیخ طوسی طریق به دوتا کتابش پیدا کرده است در فهرست. یا از کجا معلوم حتما روایت تهذیب از همین دو کتاب بوده است؟ معلوم نیست. کتاب توحیدش بله بله، کتاب وصایاش چیه؟ معلوم نیست هیچ کدوم وصایای ائمه، فقط وصایای عقایدی بوده، فقط وصایای بوده. کجا دفنم کنید؟ نمیتونیم، یعنی واقعا ما باشیم و اون کتاب لؤلؤش چه بوده، کتاب فقهی بوده معلوم نیست، کتاب نوادرش لعله، هیچی نمیدونیم. بس آخره اون در جاش بحث کردیم که شیخ طریق داشته به این راوی رضا آورده، معلوم نیست. یه اول کلامه، اگه بگید اعتماد داشته بهش آورده است، معناش اینه همه روایاتی که آورده چشم بسته درست. آخرش طریقا رو میاره بعد در مشیخه تهذیب طرق ذکر میکنه. خدا خیرتون بده. در مشیخه سایر طرق که ذکر میکنه که اینجا سند نمیاره برای چیه؟ اگه عدم نقل او علامت اعتماد راوی مصدر، یعنی قبلش هیچ کاری نگیرید، بر چی در مشیخه اونا رو میاره؟ بر چی آورده در مشیخه؟ اونی که نیاورده معلوم نیست. ای باز اول کلامه، غفلت کرده، هر چی بوده نمیتونیم، ما نمیتونیم به چیزی برسیم. لذا دقت کنید، این طریق و شیخ الیه صحیحون که مدرسه نجف میفرماد طریق و شیخ الیه نیست، طریق و شیخ الا بعض کتبیه هست. ای با تصریح میشد که بالاخره فردی توجه رو میکرد که حالا مرحوم شیخ به همه کتبیشون طریق نداره. ظاهرش اینه، ظاهر عبارت مدرسه نجف اینه که طریق مرحوم شیخ به همه روایات محمد ابن حسین ابوالخطاب درسته، ولی این که نیست. مرحوم شیخ به دو کتابیشون طریق داره. نه همچین چیزی نیست، ولی ما هستیم، این احتمالش وجود داره، احتمالش وجود داره. قبلنم مواردی ما با حکم اطمینان ذنب القرائن میکردیم، به اطمینان میرسیدیم. همین چند وقت قبل بحث کردیم یه مورد رو، اونجا به اطمینان رسیدیم. هر دو کتاب دست اینا بوده، طرق راوی یکی بوده، چنین چه کلی بحث کردیم، کلی نزاع و سر صدا شد تا به این نتیجه رسیدیم. الان ما باشیم و اینجا نمیتونیم قبول کنیم. حتی خود مدرسه نجف هم کسی دقت کنه در کلماتش این نکته رو دارن، گاهی در بعضی از جاها میفرمایند که نداره مرحوم شیخ که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات فلانی. لذا از کجا بدونیم این روایتی که نقل میکند از همون کتابیست که در فهرست تاریخ داره؟ جای دیگه خود آقای خویی هم اشکال به بعضی میکنن و اینجا حالا میفرمان طریق و شیخه الیه صحیح. کدوم طریق و شیخه الیه؟ بعض کتبه صحیح کدوم ها؟ حالتون خوبه؟ اون کتابه، این کتاب، دوتا کتابه. در فهرست میگه من به این دوتا کتاب ایشون طریق دارم، در تهذیب می نویسه ای بیداره غفلت کنه یک طریق رو نیارن. مواردی نیاورده. جالب اینه است که مواردی نه در تهذیب نه در فهرست در هیچ جا راوی مصدر شیخ طوسی طریق هم نداره بشه. اینا رو چی میگی؟ بالاخره بله. لذا نتیجه این که به نظر ما حالا نه این که طریق ذکر میکنه معلوم میشه به دیگران میخواد بگه من از این طریق اینا رو به دست آوردم، شما میخواید بررسی کنید بررسی کنید، طریق اینه. یعنی چه مزیت؟ نه ممکنه ایشون در کتاب دیده به کتابم اعتماد کرده، یه احتمال هم هست، ولی ما نمیتونیم هم چیزی رو ثابت کنیم. ممکنه مرحوم شیخ کتاب این آقا رو دیده، چنانچه در مقدمم ذکر میکنه در تهذیب که من رواتی رو که آوردم از کتب اینا بعضی جا نقل میکنم. خب ممکنه شیخ دیده کتاب رو هم دیده از طریق نقل که طریق رو نیاورده، ممکنه اعتماد کرده به این کتاب، مطمئن بوده مال این نویسنده از آورده، ما نمیدونیم کدوم یکی از ایناست، نمیدونیم طریق کدوم طریق، نمیدونیم اعتماد کدوم اعتماد. بله اگه همینجا مرحوم شیخ بفرماید من از کتاب فلانی دیدم و اعتماد دارم، یک شهادت هایی بوده که اعتماد دارم این کتاب مال محمد ابن حسین ابوالخطاب و باز ما هم چشمامونو میبندیم میگیم قبول انشاءالله، ولی اینم نیستش، احتمالاتش وجود داره. شما ابداع احتمال میکنید، ابداع احتمال که استدلال نمیشه، احتمال بسیار خوب چجور بچر به این احتمال و حد ظهور برسه قناعت نفسی پیدا کنیم قبول کنیم، اینا نیستش. پس نتیجه این که به نظر ما این روایت طبق این سند ولو بعض الاعلام حفظه الله تصریح به صحت سند میکنن، ولی به نظر ما صحت سند این روایت به خاطر جهالت طریق شیخ به محمد ابن الحسین ابوالخطاب قابل پذیرش نمی باشه. بذار روایت سندن ضعیف است. از حیث دلالت هم این روایت ضعف دلالی داره، به خاطر این که در مدلول این روایت دو احتمال است. یک احتمال این است که مقصود از سؤال سائل استنابه و استیجار است، به کسی حجی دادن یعنی او را اجیر کردن برای این که حج نیابی انجام بده، او حج به غیر داده، امام فرمودن اشکال ندار. یک احتمال. احتمال دوم این است که در حدیث نه کلمه استجار و نه استنابه نیامده است، من جانب آخر یه ظاهری در عصر روات بین مسلمانان شایع بوده است که پول میدادن افراد رو به حج میفرستادن برن حج مستحبی انجام بدن. روایت میگه عن رجل یعطا حجتن، حجتون یه حجی بهش عطا شده است، به کس دیگه واگذار کنه اشکال نداره. امام میفرماین نخیر. ممکنه بگیم این روایت مربوط به این مواردی است که پول به کسی داده شده برای حج انجام بده، برای خودش حج احجاج، نه حج بزنی احجاج، پول میدادن کسی به حج برود، نه برای خودش دیگه. ما زیاد داشتیم مواردی که مثلا گاهی استقصام میکردن، میگفتن شما 30 نفر چطور آمدید حج؟ میگفتن آقا فلانی پول داد گفت برین حج شما. این ظاهره در اصحاب ائمه تو ثوابم زیاد داره فراوان بوده است، لذا احتمال داره این روایت یعطا حجتن یا یعطا حجتن مربوط به این مورد باشه. نتیجه این که در روایت چون دو احتمال وجود داره، بلکه لعل احتمال دوم اقوا باشه، روایت قابل استدلال نیست، لذا نتیجه میگیریم نص خاصی بر خلاف قاعده که دال بر جواز واگذاری اجیر حج نیابتی رو به غیر بدون اجازه نداریم، لذا چنان که حضرت امام فرمودن اجیر حج نیابتی و حج استیجاری رو بدون اجازه مستأجر نمیتونه به غیر واگذار کنه. مسئله 13 تمام شد. جمع‌بندی این روایتم از نظر سند چنین شد که دقت کنید، مدرسه نجف فرمودن سند ضعیف است به خاطر این که احول یا جعفر الاحول مجهول است. ما این رو رد کردیم، توضیحاتی هم دادیم که بیان شد. بعض الاعلام فرمودن سند صحیح است، اینم قبول نکردیم. وجه ضعف سند به نظر ما جهالت طریق شیخ طوسی به کتب محمد ابن حسین ابن خطاب می باشن. مسئله 13 تمام شد. مسئله 14 رو مطالعه کنید. لو قصرت الاجره لا يجب على المستأجر اتمامها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. حج بذلی هم باشه عیبی نداره، ولی حج بذلی اگه حج بذلی اصطلاح در موارد استطاعتی است. در موارد استطاعت کسی مستطیع حج بذلی بهش شد، خودش مستطیع شد، نمیتونه به غیر واگذار باشه. لذا و حج استحبابی مورد فراوان داشته ایم که پول میدادن، روایت هم زیاد داریم که این عمل بسیار مستحبی است که انسان دیگری رو به حج بفرسته، برای حج استحبابی در روایات هم تصریح شده بهش. این ظاهر هم در بین اصحاب و حتی غیر شیعه هم فراوان وجود داشته که شخص پولدار پول میداده افراد موجه شهر رو بفرستاده مکه، اما 10 نفری پول شما برید حج انجام بدید. حالا چه مستحبی چه واجب، موارد مستحبی هم بوده. یعطا حجتن دو تا احتمال درش، اعطا حج باشد یا حج استیجاری باشد، بالاخره با هر دو میسازد. حتی ممکنه احتمال دوم که اعطا حج باشه از هر باشه طبق روایت، بذار دیگه روایت یا مجمل یا از محل بحث خارجه. روایت بفهم بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعوا لمن تعلمون منه. خب ضمن عرض تسلیت شهادت امام هادی علیه السلام که در واقع معلم همه ما و معلم تاریخ و بشریت هست و بزرگداشت شهادت شهید دکتر مطهرین، بهانه‌ای هستش که به این مناسبت ما از استاد بزرگوارمون حاج آقای مروی تمام تشکر و قدردانی رو در این ایام داشته باشیم. جا داره که در واقع هر روز ما بایستی این تشکر و قدردانی رو لحظه به لحظه در عمرمون باشه، اما بهانه‌ای شده این قهر شهادت شهید مطهری که بتوانیم حداقل از نظر زبان و گفتار تشکری باید به طور خاص داشته باشیم. لذا این نکته اول که این تشکر رو از طرف خودم و همه دوستان از حضرت عالی داریم، انشاءالله که بتونیم قدردان زحمات عزیز دلمون باش. نکته دوم هم باز اشاره میکنم به گفتار امام سجاد علیه السلام در رابطه با وظایفی که خب ماها داریم نسبت به استاد که حسن الاستماع من و الاقبال علی و الا ترفع علیه صوتک و لا تحدث فی مجلسه احدا و لا تخاطب عنده احدا و الی آخر، که اینها همه نشانه این استش که ما بایستی نکاتی رو رعایت بکنیم در برابر استاد. امیدواریم که این گونه باشیم و اگر نکته دوم این استش که اگر چنانچه رعایت نشده از دقل از سوی امثال حقیم، انشاءالله این رو هم میخواییم که استاد در این ایام به لطف خودشون انشاءالله اگر رعایت ادب و اون موادی رو که در رابطه با استاد بایستی رعایت بشه و نشده، انشاءالله که ما رو مورد عقل قرار بدن و از خداوند میخواییم که به ما توفیق بده که بتونیم انشاءالله اون نخاطی رو که در رابطه با رعایت استادت انشاءالله در طول عمرمون و به اون هنگام که در محضر ایشون هستیم انشاءالله داشته باشیم. شادی روح طیبه همه شهدا به خصوص اساتیدی که به گردن ما حق داشتن و در این دنیا نیستن و علل خصوص با یاد میکنیم از اساتید استاد خودمون که به هر حال بارها نامشون رو بردن، به ویژه پدر بزرگوارشون، شادی روح همه شون که خصوص پدر بزرگوارشون رحمه الله انهار الفاتحه مع الافراطه و السلام.
تشکر میکنم. بارها هم گفتیم ما اگه حقی هم بوده اسقاط شده، بین ما حق و رفاقه است، چیزی جز حق و رفاقه نیستش. انشاءالله خدا هم به ما توفیق بده ادای این حق رو بکنیم، هم به دوستانی حق و رفاقه یا چیز دیگری نیست. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. یا الله
صحاب دیدم دیگه،
خیر، ولی اون بخششو میگفتی.